اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. چین از ایالات متحده خواسته است تا پیشنهاد تایوان مبنی بر خریداری تجهیزات نظامی و ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را فوراً فسخ کند. جینگ شانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه شنبه فروش تسلیحات به تایوان را تخطی جدی از قوانین بین المللی دانسته و افزوده که این برنامه مداخله واضح در امور داخلی چین است که حاکمیت و منافع امنیتی چین را آسیب می رساند. این تجهیزات شامل 108 تانک، 250 راکت نو استنگر ضد تیاره و 1500 راکت ضد تانک است که ارزش مجموعی آن 2.2 میلیارد دلار می شود. تایوان در سال 1949 از چین جدا شد، اما بیجینگ این جزیره خودمختار را بخش از قلمرو خود می داند و تعهد کرده است که اداره آن را حتی اگر به زور هم باشد به دست می گیرد. ایالات متحده تایوان را من عیس یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد، اما متعهد به حمایت از قابلیت های دفاعی آن است. یک قماندان سپاه پاسداران انقلابی ایران گفته است که اگر خطایی از جانب کشتی های امریکا در محدوده ایران سرزند، میزایل های ایران می تواند این کشتی ها را هدف قرار دهد. حسین نجات گفت پایگاه های نظامی امریکا زیر برد میزایل های ایران است. او همچنان گفت که اگر یک کشور همسایه عربی غفلت کند و از داخل خاک آنها کسی به ایران تعرض کند، میزایل های ایرانی تمام پایگاه های آنها را هدف قرار خواهد داد. باز هم در ارتباط به ایران، در دو هفته گذشته سه درگیری نظامی در مناطق غربی ایران بین نیروهای سپاه پاسداران و کردها رخ داده است. در جریان درگیری در آشه شهر پیرانشهر سه عضو سپاه کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این سومین درگیری است که ظرف یک ماه گذشته رخ می دهد. پایگاه حمزه که مربوط به نیروی زمینی سپاه پاسداران است، چند روز قبل اعلام کرد که در جریان تعقیب و درگیری با یک گروه دهشت‌افکن 4 نفر از دو جانب کشته شدند. و چند روز پیشتر از آن حزب دموکراتیک کردستان خبر داد که نیروهای پیشمرگه این حزب با نیروهای سپاه درگیر و در این درگیری شماری از نیروهای سپاه کشته شدند. وزارت مالیه امریکا نام 3 لبنانی را به فهرست تحریم‌ها علیه دهشت افغانی افزود. اعلامیه این وزارت حاکی است که 3 مرد به نام‌های محمد حسن رد، وفیق صفا و امین شری که به ارتباط با گروه حزب الله لبنان متهمند به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. طبق این اعلامیه امین شری مؤسسات مالی را برای کمک به حزب الله تحت فشار گذاشته است و به طور علنی در کنار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران ظاهر می شود. و تریسا می صدر اعظم بریتانیا از سفیر کشورش در ایالات متحده پس از آن پشتیبانی کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رابطش را با این سفیر قطع کرد. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته است این وظیفه یک سفیر است که ارزیابی صادقانه ارائه کند، اما او اظهارات منفی سفیر بریتانیا در مورد اداره دونالد ترامپ را رد کرد. در یک مکاتبه فاش شده دیپلماتیک سفیر بریتانیا در امریکا اداره رئیس جمهور ترامپ را بی منطق، بی کفایت و ناتوان خوانده است. این مکاتبه بر روز یکشنبه در روزنامه میل چاپ شده بود. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به این رویداد در یک توییت نوشت خبر خوش این است که بریتانیا به زودی صدر اعظم جدید خواهد داشت. دونالد ترامپ کم دیرک سفیر بریتانیا در ایالات متحده را آدم احمق عنوان کرد. سفیر بریتانیا در ضیافتی که به احترام امیر قطر در قصر سفید دایر شده بود دعوت نشده بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا گرد هم آورده ایم جلب می دارم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که آن کشور عضویت شبکه محو بیماری ملاریا در حوزه آسیا پاسیفیک را به دست آورده است. شبکه محو بیماری ملاریا آسیا پاسیفیک شامل 20 کشور آن حوزه است. بر علاوه آن، شماری از متخصصان و نهادهای اکادمیک تحقیقی عضویت این شبکه را دارا می باشند. همکار ما خیرالله رسولی با دکتر عبدالسمی نهزت، آمر بخش ملاریا و لشمانیا در وزارت صحت عامه افغانستان گفتگو کرده و در مورد مزایای عضویت این شبکه پرسیده است.
بر علاوه موضوعات تخنیکی در بعض قسمت های دنیا امی اپمن و اپل ما دو شبکه هستند که با نامای مختلف، یکی لیدر هستند یکی تکنیکل اکسپرتیز هستند. اینا باز ما را در هر عرصه، چی از نظر مالی باشد، چی از نظر کپاسیتی بیلدینگ باشد، چی از نظر شاید داینده دوا یا چیزایی را که ضرورت باشد و اینا شریک بسازیم، دفعتن یکی با حال دیگه خود همکاری بسیار خوب چی از نظر تخنیکی و مالی میکنند. اون که یک شبکه
آقای نزد در نخستین گام این شبکه پس از عضویت افغانستان چی همکاری را برای کشور در نظر گرفته؟
ما چون در محو ملاریا میریم، اینا از ما دعوت کردن که 3 نفر حشره شناسایی که برای پروگرامتان به اصطلاح همکار بوده باشند و متعهد بوده باشند از دپارتمنتتان برای ما معرفی بکنیم که امین نتورک یک ارتباط قوی باش، یک یونیورسیتی های دنیا دارن، از جمله یکی از یونیورسیتی هایی که اسمش درست بیاری من آمانده و تایلند هستن. در قسمت حشره شناسی و سیستم سرولانس وکتور کنترل یا کنترل امین ناخلین اونا تربیه میکنن. فکر بکنیم که برای 17 روز یا 18 روز است و اونا خواهان ازی شدن که ما پرداخت خود قیمت کورس جمع فلایت و اکومدیشن از اینا ما تدارک میبینیم، شما لطف کنین روان بکنین.
تشکر. در مورد آمار اگر بگوین دکتر صاحب، چی تعداد واقعیت ملاریا در افغانستان ثبت شده یا وجود داره؟
در سال 2018 در حدود تقریبا 290 هزار کیس ملاریا داشتیم که قبلا تعداد واقعات کلینیکی که از روی اعراض و علائم راپور می‌دادند بالاتر از 100 کلینیکی راپور می‌دادیم و حالا تقریبا 70% یا 60% ما در راپورهای تایید شده و اصطلاح تشت سریع تشخیصی و پتروسکوپی که در مراکز سویی معرفی کردیم که مطابق به اون تعداد واقعات خود هم زیاد دریافت بکنیم و تایید کنیم که دو یا این واقعات ملاریا است یا یک تانسیلیت عادی یا یک دیاری عادی سبب تبشان شده.
اما در بخش مرگ و میر ناشی از بیماری،
دو سال قبل یا سه سال قبل ما حدود 40 واقع ریپورت فوت داشتیم، ده واقع داشتیم سال 2017 و سال 2018 که سال گذشته بود صرف یک واقعه فوتی در کل کشور داشتیم از باعث ملاریا.
بله، کدام ولایت بیشترین واقعات مثبت ملاریا را داره و چی برنامه برای مبارزه با این بیماری گرفته شده؟
ولایات غربی ما، ولایات شمالی ما و شمال شرق ما که شامل کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، مزار شریف، پاریاب، امی طرف تا قسمت هرات را، این طرف فعالیت های ما برای محو ملاریا آغاز کردیم و 5 ولایت دیگه که 3 ولایت ما عبارت از کنر، لغمان، جلال آباد، اینا ولایتی هستن که 85% تا 90% واقعیت ملاریا ما از اینجا راپور میشه و ما ریسورس و کارهای تخنیکی خود از زیادتر تمرکز دادیم بر این 3 ولایت. جمع 2 ولایت کمتر واقعیت خوش هست مانند خوست، پکتیکا و این مجموعاً 5 ولایت ما در جمع ملاریا کنترل ملاریا گرفتیم و تقریبا بقیه ولایت خود ما در محو ملاریا گرفتیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
افغانستان به دنبال بسماندن فضای پاکستان دو مسیر جدید هوایی را برای پروازهای عبوری ایجاد کرده است. اداره هوانوردی ملکی میگوید که بسماندن فضای پاکستان بر روی پروازهای عبوری میلیون ها دلار برای افغانستان ضربه مالی وارد کرده است. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
اداره هوانوردی ملکی دو مسیر جدید هوایی را ایجاد کرده است. قاسم وفایی‌زاده سرپرست این اداره به صدا آمریکا گفت که پروازها با عبور از فضای افغانستان و تاجیکستان به چین و آسیای شرقی می‌رسند. به گفته آقای وفایی‌زاده این مسیر در سیستم جهتیابی فضایی منطقه نیز اضافه شده است. همچنان قبلا برای وصل شرق و غرب آسیا نیاز به عبور از فضای پاکستان بود، اما سرپرست اداره هوانوردی ملکی گفت که اکنون با اصلاحات مسیر بدون عبور از فضای پاکستان اتصال شرق و غرب آسیا ممکن شده است. دولت افغانستان گفته که گشایش این مسیرها با استقبال انجمن شرکت‌های بین‌المللی هوایی آیاتا نیز مواجه شده است. آقای وفایی‌زاده گفت که با گشایش این مسیرها دولت افغانستان نیز انتظاراتی دارد.
توقع ما این است که با گشایش این مسیر پروازهای بیشتری به طرف فضای افغانستان جلب شود. با توجه به این که ما در 11 اپریل سال جاری تانستیم که به طرف رادار سرویلنس یا کنترل فضای افغانستان از طریق رادار پیش بریم که او یک دستاورد کلان بود، فعلا هر پروازی که وارد فضای افغانستان میشه از طریق رادار کنترل مراقبت صورت میگیره.
این مقام اداره هوانوردی ملکی تاکید کرد که اکنون سطح مسئولیت پروازها بیشتر شده است، اما بسته‌ماندن فضای پاکستان برای پروازهای عبوری از افغانستان عایدات این بخش را نیز آسیب زده است. سرپرست اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت
سال به دلیل مسدود شدن فضای پاکستان و کاهش شدید پروازهای عبوری تا هنوز حدوداً 27 میلیون دلار ما متضرر شدیم، اما در سالهای گذشته اداره هوانوردی افغانستان بالای 90 میلیون دلار عواید به دست می آورد.
عرفان الله عرفان معاون منشی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با صدا آمریکا از ایجاد مسیرهای جدید برای پروازهای عبوری استقبال کرد، اما آقای عرفان افزود که حکومت افغانستان باید در صدد ایجاد مسیرهای جدید و پروازهای عبوری بیشتر باشد تا میزان عواید افغانستان افزایش یابد.
تلاش کن حکومت افغانستان مدیریت خوب بکنه فضای هوایی خود تا باشیم عوایدی که پیش بینی میشه، و یا اینکه ما توقع داریم که سالانه ده ها میلیون دلار ما از این مدرک باید عواید داشته باشیم. این باید افزایش پیدا کنه و مدیریت سالم شه و عوایدی که ضرورت است به خزانه دولت افغانستان بریزد.
پاکستان 4 ماه قبل فضای خیش را برای پروازهای عبوری و به ویژه پروازهای افغانستان به هند مسدود کرد. پس از آن مسافرینی که قصد سفر از افغانستان به هند را داشتند و یا هم برای رسیدن به برخی مناطق نیاز به عبور از فضای پاکستان بود با مشکلات جدی برخوردند، مخصوصا افزایش نرخ تکت ها. اکنون دولت افغانستان تلاش میکند تا کوتاه‌ترین مسیرهای هوایی را دریابد، هرچند تا اکنون موفق نشده مسیر کوتاه مشابه فضای پاکستان را بیابد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پس از بازداشت چند تن از اعضای گروه داعش در پانتون کابل، نگرانی ها از نفوذ افراد تندرو در نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان افزایش کسب کرده است. مقام های افغان چند روز قبل 4 عضو گروه دهشت افغانی دولت اسلامی یا داعش به شمول یک استاد پانتون را در جریان یک عملیات ضد دهشت افغانی در کابل بازداشت کردند. فاروق بشر، استاد پانتون کابل و از جمله استادان پیشین 15 شرعیات، به صدای آمریکا گفت که در گذشته نیز از محیط نهادهای علمی برای تبلیغات ضد حکومتی استفاده شده است و عدم توجه به این مسئله حساس پیامد مطلوب نخواهد داشت. شرح بیشتر این مصاحبه همکارم سحر عظیمی را یک جا با هم گوش می دهیم.
آقای بشر، فکر میکنین دلیل گرایش این استادان به عنوان طبقه روشنفکر و اکادمیک به همچون یک جریان تندرو چی هست؟
شما میدانیم که افغانستان تقریبا 40 سال است که در جنگ است، یا 45 سال است که در جنگ است از زمان حکومت داوخان تا امروزه. مشکل اساسی در این است که در این مدتی که مصیبت های در افغانستان به میان آمد، یک تعداد زیاد عناصر افغانی مجبور به فرار شدن به ایران و به پاکستان. البته وقتی که اینا به ایران و پاکستان سفر کردن، اکثریت اینا به این افکار افراطی گراییدن، به لحاظی که میخواستن که علیه حکومت افتصار اینا اقدام بکنن. به ازی دلیل اصلا اینا وقتی که در پاکستان زندگی کردن یا در ایران، یک تعدادی در قم زندگی کرد، یک تعدادی زنده ماند مناطق پاکستان زندگی کرد که اوجه می عناصر افراطی به نهایت زیاد است. دوم چیزی که بسیار مهم است در ایجه، شما می دانید که پوهنزه شریعت پوهنتون کابل مانند سایر پوهنزه های شریعتی که در جهان است، اینا خود به خود افراطی است در انظار خود و اینا نظریات بسیار افراطی را پیش می برند. از من به خاطر من وقتی که من در پوهنزه شریعت تدریس می کردم، یک مضمون حقوق اساسی را در صنف یک روز ما گفتم مسائل دینی سر دیگه بزنم که مثلا در قرآن است و منابع حقوق در افغانستان اسلام، قرآن است و حدیث است و اجماع و قیاس است. اینا در بعض مسائل وقتی که در یانسیش پیدا نشود، باز اینا به اجماع و قیاس می روید. یعنی میگه شاگردان در مقابل ما بغاوت کردن. یعنی در حقیقت پوهنزه شریعت یا همین مدارس دینی اینا رقم بماتوم هستن که تربیه شدن در این مدت 40 سال در افغانستان و در پاکستان. ما این را هیچ دور از چی نمیدارم. درچه که شما گفتین محیط اکادمیک، این محیط اکادمیک منبع فساد از محیط اکادمیک پیدا شد. حالی شما ببینین علیه داوود خان چی کسای قد علم کردن در امو وقتی که داوود خان رئیس جمهور بود. شما دیدین که آقای حکمتیار و بالاخره همین خوده چیز قهرمان ملی امروز که شما میگوین، اینا در مقابلش خیستن و بالاخره یکیش با پاکستان فرار کرد و یکیش با کوها فرار کرد. یعنی من منظور مزید که اونا هم از محیط اکادمیک خیسته بودن. یعنی تونیش که این نواز در پوهنتون کابل یا در محاسات تعلیمی امروز افغانستان.
این افراد چگونه باید در فضای اکادمیک شناسایی شوند و حضورشان چی پیامدهای خواهد داشت؟
چیزی که بسیار مهم است در اینجا، باید دولت قوای کشفیزی آنقدر قوی باشه که اگر در هر خانه و هر کوچه نمیتونن یک نفر داشته باشن، در هر محل بایدی تو باشه که با مردم و با محیط اکادمیک اینا در تماس باشن، که اشخاصی که افکار افراطی دارن، اشخاصی که مخالف دولت خدلم میکنن یا نظریات افراطی را داخل افغانستان میکنن، اینا شناسایی شوند و اینا مطابق قانون کشن معامله شوند. و دستی در ایجه است که شما میدانین، من پیشترم گفتم مالی بازه میره تکرار میکنم، که امی مدت 40 سال هر نوع افکار افراطی را در افغانستان گنجانید، از القاعده گرفته تا داعش، از داعش گرفته تا مجاهدین اسلامی و بالاخره طالبا. اینا همه محصول اینمی 40 سال بدبختی است که در افغانستان آمده. دیگر چیزی که بسیار عامل عمده است اینجا فقر اقتصادی است. مردم شما میفهمید که بیش از 50-60% جوانای افغانستان بیکار از کار پیدا کرده نمیتونن. اینا مجبور میشن خاک خود ترک بگوین یا مجبور میشن با 5000 یا 6000 یا 10000 کلدار پاکستانی اینا استخدام شون. دیگر لحاظ یک علت دیگه ایش هم فقر اقتصادی است. علت سومش که من پیش خود فکر میکنم همین تفرقه های قومی و نژادی هم یک عامل شده میزنن. حالا شما ببینید کسایی که از طرف ایران آمدن نظریات افراطی ایرانی را به خود آوردن، کسی که از طرف پاکستان آمدن نظریات افراطی اسلامی را از پاکستان کلی خود آوردن. لحاظا اینی یک مدت طولانی که افغانها از خاک خود بیگانه شدن و به کشورهای دیگه پناه بردن، اوجه اینا به نظریات افراطی گراییدن و چنانچه اینی که جهاد اعلان کردن، عذاب اسلامی که در پاکستان جور شد که نمیدونم حزب چه اسلامی و حزب چه اسلامی و حزب چه اسلامی در سالهای 90 آمدن در افغانستان، چه بدبختی دیگری رو روی کار نکردن که بیش از 70 نفر تنها در شهر کابل کشته شد و جوی خون جاری شد رقص مرده از دست شد و کلی مردم با گاگا گاگا چی زده شد گاگا میخزده شد و به این شکل زنا اوریان شدن. اینی جریانی بود که یک مفکوری افراطی دیگری رنگ که بارد از طالباست داخل افغانستان شدن و هم افراطیت به یه تقویه کردن.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به انتقادها علیه اداره‌اش در بخش حفاظت از محیط زیست درباره آب آشامیدنی صحی و هوای پاک سخن زده است. اما کارشناسان و فعالان محیط زیست میگویند که سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ از جمله خروج از پیمان اقلیم پاریس، پیشینه و رهبری ایالات متحده را تحت شعاع قرار داده است. گزارش پاتسی ویدیاکاوا را خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنویم.
باران‌های شدید در حومه شهر واشنگتن دی سی سبب ارسال پیام‌های اضطراری سیلاب شد و ایستگاه‌های قطار آهن شاهد ریزش آب از سقف آن بود. این رویدادهای ناشی از تغییر آب و هوا درست در روز اتفاق افتاد که رئیس جمهور ترامپ از عملکرد اداره‌اش در مورد حفاظت از محیط زیست دفاع کرد.
ما تنها یک امریکا داریم و دارای تنها یک سیاره هستیم. به همین دلیل در هر روز ریاست جمهوری من، اداره ما برای محیط پاکیزه‌تر و کیفیت زندگی بهتر برای هر یک از شهروندانمان مبارزه می‌کنیم.
ایالات متحده مقررات را برای حفاظت از محیط زیست تصویب کرده است که شامل قانون هوای پاک و قانون آب صحی آشامیدنی می شود. دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده در بخش دسترسی به آب آشامیدنی پاک در جهان جایگاه نخست را دارد و میزان آلودگی هوا در ایالات متحده 6 برابر کمتر از میانگین جهانی است. اما صحبت‌های آقای ترامپ واکنش‌های منتقدین را به همراه داشت، خصوصاً در شرایطی که قصر سفید برنامه برداشتن ده‌ها پروگرام حفاظتی محیط زیست و صحت عامه را روی دست دارد. سمنتا گروس، تحلیلگر سیاسی از انستیتوت بروکنز، در رابطه چنین می‌گوید:
هر دو به احتمال زیاد کیفیت هوای ما را در ایالات متحده بدتر می‌کنند، به ویژه با افزایش مقدار ذرات معلق در هوا. بنابراین من موافق هستم که در قسمت آب و هوای پاک ما چارچوبی داریم که در صدر جهان قرار دارد، اما من احساس می‌کنم که این دولت همه چیز را بدتر می‌کند.
در سال 2017 اداره آقای ترامپ از پیمان اقلیم پاریس خارج شد. این پیمان در واقع پیمان جهانی برای کاهش تغییرات آب و هوا است که حکومت آقای اوباما از آن حمایت می‌کرد. آقای ترامپ در سخنرانی خود مکررن بر خروج از توافق پاریس تاکید کرد و گفت که آن پیمان غیر منصفانه و بدون نتیجه و بسیار پرهزینه است. اما این نظریه که یک ملت باید بین یک محیط سالم و اقتصاد قوی یکی را انتخاب کند و ادعای ترامپ که اداره او اولین دولتی است که به طور موفقیت‌آمیز هر دو را ترویج می کند توسط کارشناسان امور اقلیم رد شده است. سمنتا گروس از انستیتوت بروکنز یکی از این کارشناسان است.
مسئله بهبود محیط زیست و رشد اقتصادی ده‌ها دست به دست چرخیده است. بنابراین صحبت کردن در این مورد به عنوان یک ایده جدید که گویا ما می توانیم پیشرفت قوی محیطی در کنار حفاظت از محیط زیست داشته باشیم، برای من تعجب آور است و من متوجه شدم که یک مشکل واقعا جدی در سخنرانی وی وجود دارد.
کیفیت آب و هوا از مسائل حائز اهمیت برای رای دهندگان می باشد، چرا که به گفته وی رئیس جمهور ترامپ قصد دارد در انتخابات سال 2020 مجددا انتخاب شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کارامینو، بزرگترین مرکز پذیرش مهاجران و پناهجویان در ایتالیا، روز سه‌شنبه رسماً مسدود شد. ماتیو سلوینی، وزیر داخلی ایتالیا، با استقبال از مسدود شدن این کمپ گفت که تحقیقات پلیس این کشور نشان می‌دهد که در این کمپ گروه‌های مافیایی ایتالیا و نایجیریا فعالیت داشتند.
سابینا کسل فرانکو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنوید.
ماتیو سالوینی وزیر داخلی ایتالیا گفت که با وعده‌اش وفا کرد. بستن بزرگترین کمپ مهاجران در اروپا. کمپ کارامینو در نزدیکی کاتانیا در جزیره سیسلی موقع دارد. این کمپ در اوج بحران مهاجرت اروپا در ماه جولای سال 2014 بیش از 4100 مهاجر و پناهجو را در خود جا داده بود. پس از بستن این کمپ، مهاجران و پناهجویان ساکن آن به یک مرکز دیگر در منطقه کالابریا انتقال داده شدند و اکنون هیچ کس در کمپ مینو زندگی نمی کند. کمپ مینو پیش از آن که به مرکز پذیرش مهاجران تبدیل شود، یکی از مراکز نظامی آمریکا در ایتالیا بود. وزیر داخل ایتالیا گفت که اکنون از این مرکز برای مقاصد خوب استفاده خواهد شد. اما در مورد این که از این کمپ برای چی مقصد استفاده می شود، تصمیم گرفته نشده است. وزیر داخل ایتالیا که یکی از چهره های ضد مهاجرت این کشور است، روز سه‌شنبه به کمپ مینو رفت و از مزدود کردن آن ستایش کرد.
Alcune indagini hanno portato alla luce anche fattispecie evidente di mafie, non solo italiane.
برخی تحقیقات فعالیت های مشهود مافیا را در این کمپ آشکار کرده است. نه تنها گروه های مافیایی ایتالیایی، بلکه گروه های مافیایی نایجیریا نیز در این کمپ فعالیت داشت. این گروه ها عملیات معامله مواد مخدر را در تمام این منطقه گسترش داده بود. اکنون این کمپ مسدود شده و این یک صبح زیبا است.
وزیر داخل ایتالیا همچنین افزود که مسدود ساختن این کمپ یک خبر مثبت به مردم محل و تمام ایتالیایی ها است. او گفت که اکنون ایتالیایی ها از اقدامات جرمی مهاجران بیم ندارند. وزیر داخل ایتالیا در این روز یک مرکز پلیس را در کالتاگیرون، یک شهرک نزدیک این کمپ نیز افتتاح کرد. حکومت ایتالیا انتقال مهاجران و پناهجویان را از کمپ مینو از قبل آغاز کرده بود. زمانی که حزب وزیر داخله و حزب تحریک پنج ستاره ایتالیا در ماه مارچ سال گذشته میلادی به قدرت رسیدند، شمار مهاجران و پناهجویان ساکن در این کمپ به حدود 2500 نفر می رسید. از زمانی که ماتیو سالوینی به حیث وزیر داخله به کارش آغاز کرده، تا کنون او دو فرمان در پیوند با موضوع مهاجرت و امنیت در این کشور صادر کرده است. او علیه کشتی هایی که مهاجران را از آبهای مدیترانه نجات می دهند اعلام جنگ کرده و سیاست درهای بسته در ایتالیا را به پیش می برد. اما با وجود این همه اقدامات، ورود صدها مهاجر و پناهجو از لیبیا به ایتالیا با عبور از آبهای مدیترانه هنوز هم ادامه دارد. سازمان های حامی حقوق مهاجران وزیر داخل ایتالیا را به نقض حقوق اساسی و حاشیه راندن مهاجران متهم می کنند. این سازمان ها همچنین ادعا دارند که سیاست های این مقام ایتالیایی مهاجران را در معرض رو آوردن به جرایم قرار داده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استدیو حاضر هستند با داشته‌های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.